12:30 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نماینده ایران در سازمان ملل رسماً به ادعاهای آمریکا اعتراض کرد. وزارت خارجه آمریکا به شهروندانش در سراسر جهان نسبت به حملات محتمل تروریستی هشدار داد. عربستان سعودی به خاطر خونسا کردن توطئه ترور سفیرش در واشنگتن از آمریکا قدردانی کرد. شنوندگان گرامی، بعد از ظهر چهارشنبه‌تون بخیر. مهتاب وحیدیرات هستم با یک بخش 10 دقیقه‌ای. عذر می‌خوام، با یک بخش دیگر با آخرین خبرها. همانطور که در بخش‌های قبلی خبر هم شنیدید، روز گذشته وزیر دادگستری آمریکا دو ایرانی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را به توطئه برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرد. بشنوید آخرین خبرها را در این باره. محمد خزائی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان رسماً به ادعاهای آمریکا اعتراض کرد. آقای خزائی در این نامه ادعاهای طرح شده را دارای انگیزه‌های سیاسی خوانده و هدف از آن را انحراف توجه آمریکاییان از مشکلات داخلیشان دانسته است. در خبری دیگر، آمریکا میگوید در حال رایزنی برای اتخاذ پاسخی مناسب در برابر توطئه اخیر است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، شب گذشته به خبرنگاران گفت:
We will be consulting with our friends and partners around the world about
ما با دوستان و شرکایمان در سراسر جهان رایزنی خواهیم کرد در این باره که چگونه میتوان پیامی بسیار قاطع فرستاد و به این گونه اقداماتی که معیارهای بین المللی را نقض میکند پایان دهد. وزارت خارجه آمریکا به شهروندانش در سراسر جهان نسبت به حملات محتمل تروریستی هشدار داد. به نوشته وبسایت وزارت خارجه آمریکا، طرح خونسا شده ممکن است نشانه‌ای باشد بر وجود دیگر برنامه‌های تروریستی مورد حمایت ایران. از سوی دیگر، سفارت عربستان سعودی در واشنگتن با صدور اطلاعیه‌ای از آمریکا به خاطر خونسا کردن توطئه اخیر قدردانی کرده و این دسیسه را نقض نفرت‌آور معیارها، ضوابط و معاهده‌های بین‌المللی و مغایر با اصول انسانیت توصیف کرده است.
آقا، اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومان بود.
خانم، دیروز دیروز بود، امروز هم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت های یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید. در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
و خبرهای دیگر. رشته بمب‌گذاری‌های امروز در عراق دست کم 15 کشته و شمار زیادی زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های عراقی، حمله انتحاری دو بمب‌گذار به ایستگاه پلیس در شهرک شیعه‌نشین حریت در شمال بغداد دست کم 11 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. در بمب‌گذاری انتحاری دیگری در جنوب بغداد نیز 3 تن کشته شدند. دولت اسرائیل و مقام‌های فلسطینی برای مبادله یک سرباز اسرائیلی با 1000 فلسطینی به توافق رسیدند. گیلاد شالیت، سرباز اسرائیلی، 5 سال پیش در 25 فوریه 2006 در نزدیکی مرز غزه توسط نیروهای حماس به اسارت گرفته شده بود. خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، خبر آزاد شدن گیلاد شالیت را تایید کرده است. دیوان عالی کشور ایران اعلام کرد پرونده کشیش یوسف ندرخانی به دلیل نقض تحقیقاتی در این دیوان نقض شده و تاکنون نظر نهایی درباره آن داده نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دیوان عالی کشور در بیانیه خود گفته است پرونده یوسف ندرخانی متهم به ارتداد جهت تکمیل و رفع نواقص به دادگاه صادرکننده رأی ارسال شده است. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی روز سه‌شنبه کنترل مقر فرماندهی پلیس در شهر سرت را به دست گرفتند. درگیری‌ها در این شهر بین نیروهای هوادار قذافی و نیروهای دولت جدید لیبی همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 10 نفر از نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی با تیراندازی هوایی پیروزی خود را جشن گرفتند. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی خود را برای حمله به مرکز شهر سرت که همچنان در دست هواداران قذافی است آماده می کنند. و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مقام‌های ایرانی انتقاد کرد و گفت این تحریم‌ها برای فشار بر ملت ایران طراحی شده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 29 مقام دیگر جمهوری اسلامی از جمله وزیران اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست جدید تحریم‌های خود اضافه کرد. عزیزان، در ادامه مجله برنامه صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید، کاری از همکارم جان خاکسات.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، با سپاس از همکارانم هانا کاویانی و همینطور آزاده که هفته پیش در غیاب من کنار شما بودن و برنامه صدای شما صدای فردا رو تقدیم شما کردن. این هفته من جان خاکزاد بار دیگر در خدمت شما خواهم بود. در برنامه امروز مانند همیشه به سوالها، به پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما پاسخ میدیم. در این برنامه به طول موجهای زمستانی رادیو فردا نیز اشاره‌ای خواهیم کرد. طول موجهای زمستانی روی امواج کوتاه و همینطور پاسخ شما شنوندگان گرامی به سوال هفته رادیو فردا را نیز خواهید شنید. پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
و ما در برنامه امروز همکارم آزاده کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز و همچنین به شنوندگان رادیو فردا، مخصوصا شنوندگان پروپاقرص صدای شما صدای فردا.
اولین سوال در رابطه با چیه آزاده؟
اولین سوال در رابطه با فرکانس های ما بر روی ماهواره هستش. آقای حمید برامون ایمیل زدن و خواستن مشخصات رادیو فردا رو بر روی ماهواره هاتبرد و عربسد براشون بگیم و همینطور ارسال کنیم.
دوستان عزیز، میدونید که مشخصات ماهواره هایی که رادیو فردا صدای خودش رو روی اون ماهواره ها پخش میکنه در وبسایت ما وجود داره. در حال حاضر صدای رادیو فردا رو میتونید از ماهواره هاتبرد، از ماهواره آسیاست، از ماهواره عربسد و همینطور از ماهواره نیلسد گوش کنید. مشخصات در وبسایت ما موجوده. اگر به صفحه اول وبسایت ما مراجعه کنید، چگونه بشنوید در همون بالای صفحه قرار داره. اگر روی اون کلیک بکنید، تمام مشخصات ماهواره، اودیو پیت و فرکانس ها و دیگر اطلاعات در اختیار شما قرار میگیره و به این دوست عزیز هم اطمینان میدیم که آزاده حتما مشخصات ماهواره های رادیو فردا از جمله هاتبرد و عربسد رو که شما خواستید براتون از طریق ایمیل ارسال کنه. دوستان، اگر شما هم نیاز به این اطلاعات دارید با ما تماس بگیرید تا ما از طریق ایمیل این اطلاعات رو در اختیار شما هم قرار بدیم.
همینطور شنوندگان ما میتونن به عضویت خبرنامه رادیو فردا در بیان و این اطلاعات رو دریافت کنن.
البته تا کنون ما در خبرنامه های رادیو فردا آدرس فیلتر شکن های تازه رو برای دوستان ارسال میکردیم، ولی از این پس آزاده تلاش خواهد کرد که برای شما مشخصات ماهواره ها رو هم ارسال کنه. در نتیجه شما اگر عضو خبرنامه رادیو فردا بشید، افزون بر دریافت تازه ترین خبرها، میتونید که از آدرس تازه ترین فیلتر شکن و همینطور طول موج های رادیو فردا و همینطور مشخصات ماهواره های رادیو فردا آگاه بشید.
فقط کافیه به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و در قسمت سابجکت بنویسید اشتراک خبرنامه و ما شما رو مشترک خبرنامه رادیو فردا خواهیم کرد و این خبرنامه به دست شما خواهد رسید.
البته این رو هم میشه آزاده یادآوری کرد که اگر دوستان زمانی نخواستن که به عضویتشون در خبرنامه رادیو فردا ادامه بدن، کافیه یه ایمیل به ما بزنن، ما عضویت رو فوراً قطع میکنیم.
خب بحث فرکانس و چگونگی شنیدن رادیو فردا هستش. یک ایمیلی به دستمون رسید از آقای سیاوش که برامون نوشته که صدای رادیو فردا رو امروز نتونسته بشنوه. جان فکر میکنی که چی باید به این شنونده عزیزمون بگیم؟
ما بارها از شنوندگان عزیز خواهش کردیم اگر مشکلی در دریافت صدای رادیو فردا دارند لطف کنند به اطلاع ما برسونند که از چه طریق به رادیو فردا گوش میکنند. با رادیو گوش میکنند، با اینترنت گوش میکنند یا از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوند. و اگر با رادیو گوش میکنند از طریق چه طول موجی؟ موج کوتاه و یا موج متوسط؟ خواهش میکنیم که این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم با بخش فنی این مشکلات رو مطرح کنیم و اگر مشکلی بود به رفع اون مشکل بپردازیم. آزاده، حتما شنوندگان وفادار رادیو فردا دیگه عادت کردن، میدونن که با تغییر فصل ما ناچار هستیم مثل تمام رادیوهای بین المللی امواج کوتاهمون رو تغییر بدیم و از امواج کوتاه زمستانی استفاده کنیم. دوستان، از تاریخ 30 ماه اکتبر برابر با 8 آبان ماه طول موجهای ما روی امواج کوتاه تغییر پیدا خواهد کرد. یادآوری میکنیم که در برنامه هفته آینده صدای شما صدای فردا طول موجهای زمستانی رو به آگاهی شما خواهیم رسون. پس یادتون باشه که حتما قلم و کاغذ آماده کنید تا طول موجهای زمستانی ما رو که آروم هم برای شما خواهیم خوند اونها رو یادداشت کنید تا صدای رادیو فردا رو روی امواج کوتاه از دست ندید و به راحتی بتونید که طول موج‌های تازه ما رو مورد استفاده قرار بدید.
اگر موافق باشی به یکی از شنوندگان رادیو فردا که برای ما تلفن زده و پیغام گذاشته گوش بدیم.
گوش میکنیم.
میخواستم از حضورتون درخواست بکنم در خصوص امواج ماکروویو و ستارات و مذراتی که این امواج برای ارگانیسم بدن داره برنامه مجزا داشته باشید. متشکرم از حضورتون. رامین هستم از تهران.
سپاسگزاریم دوست عزیز. البته توضیح درباره مذرات پارازیت هایی که روی ماهواره می اندازند، خصوصا پارازیت هایی که ناچار هستند اونها از امواج ماکروویو استفاده کنند، به گفته برخی از کارشناسان زیانهایی رو به انسان وارد میکنه. ولی برای اینکه مطمئن باشین به شما اطمینان میدیم که در برنامه‌های خبری رادیو فردا حتما با یک کارشناس در همین زمینه گفتگو کنیم تا اطلاعات دقیق تری رو در اختیار شما قرار بدیم.
خانم مهشید برامون از دانمارک اسمس دادن و نوشتن که در نحوه شنیدن و دانلود رادیو پس فردا مشکلاتی دارن. فکر میکنم که جان خانم مهشید باید مشکلاتشون رو خیلی ریستر برای ما مینوشتن تا ما میتونستیم.
دقیقا همون اون صحبتی که با شنونده قبلی داشتیم. اطلاعات بیشتری رو در اختیار ما بگذارید. دوست عزیز لطف کنید بگید که این مشکل چگونه مشکلیه، چون برنامه رادیو پسوردا رو شما حتما از طریق ماهواره و یا از طریق اینترنت گوش میکنید و در حال حاضر هیچ گونه اشکالی برای شنیدن برنامه رادیو پسوردا از طریق اینترنت و بارگذاری اون یا همون دانلود این برنامه وجود نداره و برای اینکه شنوندگان گرامی بتونن راحت تر برنامه رادیو پسوردا رو دانلود یا بارگذاری کنند، ما این برنامه رو به 3 قسمت تقسیم کردیم که بار سبکتری داشته باشه و دانلود اون هم برای شنوندگان ما راحت تر باشه. پس اگر مشکلی دارید لطف کنید جزئیات این مشکل رو با ما در میان بگذارید تا ما بتونیم راه حلی برای مشکلات شما پیدا کنیم.
شنونده ای از دبی برامون نوشته دوست دارم از زندگی و زندگی نامه رضا پهلوی بیشتر بدونم جان.
البته در برنامه‌های رادیو فردا درباره شخصیت‌های مختلف برنامه‌های تولید شده و از رادیو پخش شده، ولی برای افراد خاص، شخصیت‌هایی که حضور دارند یا از این دنیا رفتند، وبسایت‌های مختلفی هست که می‌تونید این اطلاعات رو از اونجا کسب کنید. رضا پهلوی هم از جمله وبسایت خودش رو داره با نام خودش رضا پهلوی. شما اگر با همین نام به دنبال وبسایت او در موتور جستجوگر بگردید، به وبسایت رضا پهلوی دسترسی پیدا خواهید کرد و بقیه اطلاعاتی که فکر میکنم مورد نیاز شماست در دسترس شما قرار خواهد گرفت.
خب آقای کیارش هم برامون ایمیل زدن و برای دسترسی به تمام فایل های رهروان مهروکین از ما گله کردن که به وبسایت ما مراجعه کردن و در قسمت دانلود همه قسمت های برنامه رهروان مهروکین رو پیدا نمی کنن.
البته دوست عزیز، حق با شماست. برنامه مهروکین روابط ایران آمریکا که همکارم علیرضا طاهری این برنامه رو تهیه می کرد و کارگردانی فنی این برنامه رو کیان معنوی بر عهده داشت، به پایان رسیده. ولی دوستان، برای اینکه برنامه مهروکین در وبسایت رادیو فردا قرار بگیره، باید صدا به صورت متن در بیاد، در حقیقت صدا پیاده بشه، نوشتاری بشه تا بتونه در وبسایت قرار بگیره. به همین خاطر برخی از برنامه‌های رهروان مهروکین روابط ایران آمریکا که هنوز روی وبسایت قرار نگرفتن، در حال پیاده شدن و آماده شدن برای رفتن روی وبسایت هستن و این اطمینان رو به شما میدیم که طی روزهای آینده تمام برنامه‌های مهروکین روابط ایران آمریکا که 52 برنامه است در وبسایت رادیو فردا قرار خواهد گرفت که شما میتونید هم بشنوید و هم اونها رو بارگذاری کنید.
خب حالا به صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا که روی پیامگیر صدای شما صدای فردا پیغام گذاشتن گوش میکنیم.
میخواستم بگم که شما این همه اخبار گزارش نمیدونم سیاسی علمی فرهنگی و همه چیز میگی ولی هواشناسی رو فراموش کردید. خیلی ممنونم.
خب دوست عزیز، پخش برنامه خاصی که شما خواستید، یعنی پیشبینی آب و هوا در ایران، هواشناسی، میدونید که در برخی از مجله های خبری همکارانمون تلاش میکنند که به طور خلاصه هوای چند شهر و استان رو به آگاهی شما برسونن، ولی گذاشتن برنامه مداوم هواشناسی در رادیو فردا برای شنوندگانی که در ایران زندگی میکنید و دسترسی شما به این اطلاعات در ایران خیلی راحته، چه از طریق رادیو و تلویزیون، چه از طریق وبسایت اداره هواشناسی و روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر که این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدن. پس پخش هواشناسی از رادیو فردا به صورت یک برنامه دائم چندان برای شما شنوندگان عزیز مفید نخواهد بود.
در ایمیلی شنوندهی برامون نوشته که خواسته از طریق اسکایپ با ما در تماس باشه، ولی در قسمت سرچ یا همون جستجوی اسکایپ نام رادیو فردا رو وارد کرده و اسم شخص حقیقی رو اونجا پیدا کرده که هیچ ربطی به رادیو فردا و نام رادیو فردا نداشته. جان،
من فکر میکنم که این شنونده گرامی اشتباه کرده، چون ما بارها اعلام کردیم برای اینکه از طریق اسکایپ با رادیو فردا تماس بگیرید کافی است اسم رادیو فردا رو در یک کلمه، رادیو فردا به لاتین یا انگلیسی، در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و به رادیو فردا وصل میشید. ما خودمون قبل از اینکه به استودیو بیایم آزاد این کار رو کردیم و دیدیم اسکایپ کار میکنه. پس این اشکالی که این دوست عزیز با ما در میان گذاشتن ممکنه که یک اشتباه تایپی بوده و ایشون کلمه ای رو اشتباه وارد کردن در جستجوگر که به چنین پاسخی رسیدن. پس بنابراین دوستان، خیلی ساده است، رادیو فردا در یک کلمه، رادیو فردا به لاتین در بخش جستجوگر اسکایپ وارد کنید، با ما در تماس خواهید بود و میتونید که پیام هاتون رو با کمترین هزینه در پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. در اینجا بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنیم. افزون بر اسکایپ که گفتیم، شما میتونید از طریق شماره تلفن
20420221141113
و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 20420603874150
و ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com.
در انتظار نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، نوبتی هم باشه، نوبت کیه؟
نوبت پاسخ شنوندگان رادیو فردا به سوال هفته.
اول سوال هفته رو میشنویم و بعد به پاسخ تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش میکنید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز دوشنبه گفت نباید این قضیه را کش داد و افزود عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوء استفاده کنند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
بله، کشش ندیم، نباید کشش بدیم، چون بالاخره سرنخ به کجا وصله؟ به دارالحکومه رهبری، به بیت رهبری، به کاخ رهبری. بالاخره از اونجا سر در میاره دیگه، از تغییر ایران شهر و فهرج و جیروف به کدیگری و حالا یه دفعه هم به امارت امیر نشین حاکم نشین دارالحکومه رسیدن. بله اگه کشش بدیم از بیخریش خودش در میاره، مگه دولت و مسئولین رو که چه کسی تعیین کرده؟ مسلمن که خود ایشونه دیگه. با سپاس، خدا حافظ.
3000 میلیارد تومان پولی نیست که، درست هم گفتن ایشون. شما رادیو فردا که اینقدر کشش میدین.
نظر من درباره این اختلاس اینه که دمشون گرم. بالاخره هر کدوم از اینا یه گوشی مفتگل رو دارن میچپن. حالا اینا هم اینجوری دمشون گرم.
آقای علی خامنه ای، شما هم اگر دست تو ای دزدیا نداشتید اینجوری نمیگفتید. ای پولای ملت مردمه، نه پولای شما.
بابا ایوال، آقای خامنه ای ایوال، خب اگه دنبال دوست هایی که پول مردمو بردن بروی، سرنخ که معلوم میشه به کجا وصلن. بابا ایوال، مگه میشه 3000 میلیارد دزدید و سر آخور معلوم نباشه؟ بابا ایوه، یعنی مردم ایران اینقدر بله؟
من فکر میکنم که دست خودشونم تو کاره که نمیخوام بدونن که مردم اختلاس رو از سر در بیارن، ازش بکنن که همش کار آقای خامنه ای باشه.
باید بگم که از یه نظر آقا راست میگن، چون مسئولین همه از این قماشن، چرا بزنن تو سر یکی؟
به نظر من آقای خامنه‌ای این سری اشتباه کرده. باید میگفت که این اختلاس ها رو اینقدر کش میدین، کش ندین دیگه، چون اسلام در خطره. چون که آقای خامنه‌ای همه چیزو معمولا به اسلام مرتبط میکرد، این یکی رو به اسلام ربط میداد، چه اشکالی داشت آقای خامنه‌ای؟
سلام. آقای خامنه‌ای میگویند دیگر موضوع رو کش ندهید، چون ایشان میدانند که اگر کش بدهند موضوع سر از بیت رهبری در میاره. مگر یادتون رفته زمانی که آقای احمدی نژاد شهردار تهران بودند 300 میلیارد تومان از حساب شهرداری گم شده بود و باز زمان رئیس جمهور شدن ایشان هم 1 میلیارد دلار از پول نفت گم شده بود و آقای رئیس جمهور خیلی ساده گفتند این یک اشتباه محاسبه‌ای بوده و کسی به این آقا نگفت که وزیر و وزرایی که اشتباه محاسبه‌ای به این بزرگی انجام بدهند دیگه لیاقت وزیر شدن ندارند. همه این اختلاس ها سر از بیت رهبری در میاره، اگر دنباله آن را گرفت و ایشان بگذارند که دنباله آن را بگیرند. با تشکر از رادیو فردا.
من با نظر آیت الله خامنه‌ای موافق نیستم. ایشون میگه ما کسایی که انتقاد میکنه از این اختلاس چند میلیارد دلاری، اینا میخوان تو سر مسئولین برن، در حالی که اینطوری نیست. کسی نمیخواد جسارت این مسئولین بکنه، بلکه مردم حقشون رو میخوان. یعنی این پولی که رفته حق ملت ایران نبوده، پولی که تو بانک بوده پول مردم نبوده، حق مردم نبوده، این همه مردم دارن تورم رو تحمل میکنن، این همه بیچارگی میکشن. آیت الله خامنه‌ای میگه شما انتقاد بکنه از اینجور کارا، اینا تو سری زدن به سیاست مدارا هست، تو سری زدن به نظام هست. من که فکر نمی کنم این صحیح باشم چه حرفی، بلکه اینجور این حرفا نوعی رفاطلبی و گذشتن از خطاهای نظامه. آدم بخواد با اینجور حرفا دل خودشو خوش بکنه.
آیت الله خامنه‌ای حرف بسیار درستی زده، شما خیلی موضوع کشش ندیم.
نخواستم بگم که آقای خامنه‌ای با گفتن این حرفات تقریبا آدم و مردم باید بفهمن که حتما این کار یکی از آشناهاش بوده، پسر دوماد، و اون میخواد با این حرفاش حواس مردم رو ببره جای دیگه که مردم فراموش کنن این بحث، ما نباید از این موضوع به راحتی بگذاریم. خدا نگهدار.
آقای خامنه‌ای، این عدالت علی، عدل علوی، امام علی که به خاطر ندادن به حقوق اضافی از بیت المال به برادر بزرگترش دستش رو سوزون.
آقای خامنه‌ای دقیق می‌داند اگر قضیه کش پیدا کند پای خودش هم به میان خواهد کشید. به همین خاطر است که می‌گوید دیگر بس است، تمامش کنید.
به نظر بنده ایشون راست میگن، نباید جنجال به پا کرد، نباید صداشو در آورد، بلکه باید صداشو خفه کرد، چون گندش در میاد که دزدان اصلی کیا بودن و کیا هستن. البته ملت ایران که میدونن، ولی واقعا چی بگم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. یادآوری میکنم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
خب آزاده، در اینجا سوال این هفته رادیو فردا رو با شنوندگان عزیز در میون میگذاریم که شما میتونید پس از شنیدن سوال هفته فوراً گوشی تلفن رو بردارید و به این سوال پاسخ بدید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آغاز این هفته دست چهار سارق در زندان اصفهان قطع شد. یک دانشجو قبل از آزادی از زندان 74 ضربه شلاق خورد و از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون نیز دست کم 135 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. نظر شما در مورد اجرای این گونه مجازات ها چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان عزیز، این هفته که ما مهمون نداشتیم و حالا مهمون هفته آیندهمون کی میتونه باشه؟
قرار هفته آینده همکارمون رویا کریمی مجد، تهیه کننده و مجری برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه بانوان در رادیو فردا، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر بشه و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بده. پس شما اگر سوالی، پیشنهادی درباره برنامه صدای دیگر، برنامه زنان در رادیو فردا دارید، با ما از طریق ایمیل، تلفن و یا پیامک در میان بگذارید. رویا کریمی مجد هفته آینده به تمام اونها پاسخ خواهد داد.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همکارم آزاده تا برنامه آینده ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
Thank you.
ساعت 14:30 به وقت تهران عصر چهارشنبه 20 مهر ماه. شما شنوندگان رادیو فردا به خیر، من آرش حسنیا هستم با شما و شما سرخط تازه ترین اخبار ایران و جهان را میشنوید. سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان رسماً به ادعاهای آمریکا درباره توطئه جمهوری اسلامی برای ترور سفیر عربستان اعتراض کرد. آمریکا میگوید با دوستانش در سراسر جهان درباره اتخاذ واکنشی مناسب در برابر اقدام اخیر ایران مشورت خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا به شهروندانش در سراسر جهان نسبت به حملات محتمل تروریستی هشدار داد. علی مطهری نماینده مجلس و یکی از طراحان سوال از رئیس جمهوری به دلیل آنچه اعمال فشار هیئت رئیسه برای پس گرفتن امضاهای این طرح خوانده از نمایندگی مجلس استعفا کرد. عربستان سعودی به خاطر خونسا کردن توطئه ترور سفیرش در واشنگتن از آمریکا قدردانی کرد. دولت اسرائیل توافق اخیر با حماس را درباره مبادله بیش از 1000 فلسطینی با یک سرباز اسرائیلی تصویب کرد. 4 تن از متهمان پرونده تجاوز دست جمعی در خمینی شهر بامداد امروز در ملأ عام اعدام شدند. رشته بمب‌گذاری های امروز در عراق دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. و پارلمان اسلوواکی طرح تقویت صندوق کمک به کشورهای حوزه یورو را رد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر به کرمانشاه در سخنانی مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد و با اشاره به پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت در انتخابات آینده باید قانونگرایی و وفاداری به قانون رعایت شود. رهبر جمهوری اسلامی که تحت تدابیر شدید امنیتی به کرمانشاه سفر کرده است در سخنرانی خود واکنشی به کشف و خونسا ساختن توطئه ترور سفیر آمریکا در واشنگتن نشان نداد. جمشید زند همکارم نگاهی دارد به سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در جمع مردم کرمانشاه.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از مردم ایران خواست تا در انتخابات مجلس نهم نمایندگانی را انتخاب کنند که به گفته وی به کانونهای ثروت و قدرت وصل نباشند و بر طبق وظایف انقلابی خود عمل کنند. رهبر جمهوری اسلامی که به کرمانشاه سفر کرده است در جمع هزاران نفر از مردم اظهار داشت که با هر انتخاباتی خون تازه‌ای در رگ‌های کشور تزریق می‌شود و به همین خاطر طی سال‌های متمادی دشمن خواسته است که در ایران یا انتخابات نباشد یا کم رنگ باشد. آیت الله خامنه‌ای انتخابات را برای کشور، نظام و مردم در همه دوره‌ها یک دستاورد بزرگ خواند و گفت حضور و شرکت مردم در انتخابات آینده مجلس باید وسیع و گسترده باشد. انتخابات مجلس نهم که قرار است روز 12 اسفند ماه سال جاری برگزار شود، نخستین رأی‌گیری پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 88 است. اعلام نتایج انتخابات سال 88 موج گسترده‌ای از اعتراض‌های سراسری را در ایران برانگیخت که به کشته شدن ده‌ها نفر و بازداشت هزاران تن از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منجر شد. آیت الله خامنه‌ای در سخنان روز چهارشنبه خود بار دیگر از این اعتراض‌ها به عنوان فتنه 88 یاد کرد و گفت ادعا کردند که قانونگرا هستند ولی به رأی مردم تمکین نکردند. مردم به آنها رأی ندادند و با اکثریت آرا به فرد دیگری رأی دادند. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت که در انتخابات آینده مجلس قانونگرایی، وفاداری به قانون و احترام به رأی باید رعایت شود. در ماه‌های اخیر اصولگرایان منتقد دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده‌اند که جریان انحرافی با بسیج امکانات و منابع بیت المال در صدد خیز برداشتن برای کسب اکثریت کرسی‌های مجلس و سپس برنامه‌ریزی برای انتخابات ریاست جمهوری است. جریان انحرافی برای معرفی افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد به کار می‌رود که در رأس آنها اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور قرار دارد. در حالی که 4 ماه تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، بحث‌ها بر سر حضور مخالفان و اصلاح طلبان نیز بالا گرفته است. بسیاری از مخالفان و معترضان دولت جمهوری اسلامی با اشاره به سرکوب‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری خواستار تحریم انتخابات مجلس نهم شده‌اند. برخی از رهبران اصلاح طلبان هم شرایطی را برای بررسی حضور در انتخابات اعلام کردند، ولی محافظه‌کاران گفتند که نیازی به حضور آنها در انتخابات نیست. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و احزاب اصلاح طلبی نظیر جبهه مشارکت ایران اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی برگزاری انتخابات آزاد و سالم و آزادی احزاب و مطبوعات مستقل شدند. همزمان اصولگرایان نیز تاکنون نتوانستند بر سر ارائه فهرست واحد به نتیجه برسند.
جمشید زند بود با گزارشی از سخنان آیت الله خامنه‌ای در سفرش به کرمانشاه. موضوع اتهام آمریکا به جمهوری اسلامی در مورد طراحی ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در ساعت گذشته گمانه‌زنی‌هایی را در محافل کارشناسی و تحلیلگران سیاسی در پی داشته است. همکارم کیان معنوی در همین ارتباط با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده ارزیابی او از چنین اتهامی به جمهوری اسلامی چیست؟ هوشنگ،
این موضوع از چند نظر حائز اهمیت در صورتی که صحت داشته باشه. اول اینکه در گذشته عملیاتی ظاهرا از جانب سرویس‌های امنیتی وزارت اطلاعات ایران در کشورهای اروپایی اتفاق افتاده بود، در مورد بخصوص از بین بردن مخالفین ایرانی جمهوری اسلامی ایران. این بار هم به خاطر محل وقوع احتمالی حادثه، یعنی اینکه واشنگتن، و هم فردی که قرار بود در این زمینه قربانی بشه، یعنی سفیر عربستان سعودی در آمریکا، این دو مسئله به خصوص اهمیت خیلی زیادی به این اتهام میده و روابط ایران و عربستان، ایران و آمریکا و به طور کلی ایران و غرب رو میشود گفت وارد یک مرحله تازه میکنه.
چرا سفیر عربستان سعودی مطرح شده در این توطئه؟
سناریوهای مختلفی از جانب کارشناسان مختلف در این زمینه از زمانی که این خبر منتشر شده مطرح شده. بعضی ها بر این عقیده هستند که کل این مسئله در صورت صحت بی ارتباط با مسائل منطقه نیست، بنابراین ممکنه که در ارتباط باشه با روابط دشواری که بین ایران و عربستان وجود داره، هم در مورد سوریه، هم در مورد بحرین و احتمالاً در یمن. بعضی بر این عقیده هستند که با انجام چنین تروری ایجاد مشکلات جدی در روابط بین عربستان و آمریکا بوده. ولی اون چیزی که مهم هست این است که در صورت صحت این ادعا، ایران روابط خود رو با آمریکا و عربستان رو وارد یک مرحله بسیار جدید و خطرناکی می‌کنه که در این مرحله به طور قطع میتوان یا بایستی انتظار برخورد فیزیکی با ایران رو داشت از جانب این کشورها.
منظور شما یک مقدمه چینی برای حرکت احتمالی نظامی علیه حکومت اسلامی در منطقه خاورمیانه هست؟
میتونه باشه، به خاطر اینکه خب ببینید سفیر یک کشور به خصوص عربستان در آمریکا، خب این نظیر هر سفیر دیگری نیست. به خصوص در یکی دو سال گذشته روابط پرتنشی که بین این دو کشور به وجود اومده، در صورتی که چنین اتفاقی میافتاد در واشنگتن، امکان اینکه هم سعودی ها و هم آمریکایی ها به این نتیجه برسن که خب بهتر است که روابط خود رو ترمیم بدن برای جلوگیری یا برای برخورد با کشور ثالثی در این مورد ایران، این میتونه نتیجه عکس رو بده، یعنی به جای اینکه این دو کشور رو از هم دور بکنه میتونه به هم نزدیکتر بکنه، میتونه مسئله تحریم ها رو علیه ایران باز وارد مراحل بسیار جدیتری بکنه.
برای من این سوال پیش اومد که جمهوری اسلامی ایران در صورت که این اتهام ترور درست باشه چرا باید یک حرکتی رو بکنه که به گونه همه جانبه به ضررش تموم بشه؟
بله، سوال خیلی جالبی است، نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد بسیاری کشورها دیده شده که کسانی که در رأس حکومت‌ها قرار دارند تصمیم می‌گیرن دست به عملی بزنن با این نیت که خدمت بکنن به اون هدف اصلی، هدف به اصطلاح استراتژیکی که مطرح شده از جانب سران حکومت‌ها. در این مورد خب بحث آمریکا یک بحث بسیار جدی است در ایران. هر گونه ضربه زدن به آمریکا و متحدین آمریکا به نوعی در جهت تحقق اون هدف استراتژیک میتونه باشه، بخصوص بعد از جریاناتی که در بحرین پیش اومد و ورود نیروهای عربستان سعودی به بحرین. بسیاری در ایران بر این عقیده شدند که بایستی کاری انجام داد در قبال حرکات عربستان سعودی در بحرین. بنابراین تصمیمات دولت‌ها همواره بر مبنای منافع ملی خود و یا اینکه بر مبنای یک سیستم فکری بسیار منسجم و سودآور برای کشور یا کشورها نیست.
هوشنگ حسنیاری بود. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.